بار آورده اکثر بچه ها هم آرزو دارند که خواهرای شاید باسواد باشد تحصیل بکنند، خصوصا مردم های شهری. با تاسف یک سلسله مسائل را اینا پیشکش میکنند که گویا مردم افغانستان علاقه ندارد که دخترایشان تحصیل بکنند. و این ما فکر میکنم یک اتهام از قرن 21 بالای یک جامعه مثل افغانستان که در جامعه جهانی یک عضو است و این نمیتونه که یک تافته جدا بافته باشه از کل جهان و از همه مسائل بی‌خبر باشه. احیانا اگر چنین هم باشه که یک تعداد زیاد مردم افغانستان نخواهند که تحصیل بکنند دخترایشان، این به این معنا نیست که همه گی نمیخواهند و ناگزیر هستند کسایی که بی‌سواد هستند و کسایی که به تحصیل علاقه‌مندی ندارند هم بیاین بپیوندند به این چند درصدی که ولو کم است اما باسواد هستند. در گذشته‌های دور هم ما شاهد از این هستیم که مردم چندان علاقه نداشتند و اینا حتی امتیاز بگیرند یا بعضن فشار بیاورند بالا از اینا که دخترایشان و حتی بچه‌هایشان باید بیاید به تحصیل. ولی اکثر مردم چون با طبیعت زندگی قرون وسطایی تربیت شده بودن فقط کار بالای زمین و کارهای جسمی و فیزیکی که بیشتر به تحصیل ضرورت نداشت، اما حالا به شما بهتر بالا بود که حتی کارهای فیزیکی و کارهای جسمانی هم بدون تحصیل نمیشه. حالا در کشورهای مختلف شما میبینید که کاسب هم دارای تحصیلات بسیار عالی میباشد. افغانایی که در خارج میرن برای کار اونا پذیرفته نمیشن چون تخصص ندارن، به صورت خدمتی کار یاد گرفتن، کسب یاد گرفتن، اما در اونجا باز میرن دوباره تحصیل میکنن. حتی رنگمال ها تا 4 سال مثلا نجار یا دلکار، کسایی که در اینجا غیر متخصص بودن ولی استعداد کاری داشتن، در اینجا باز میرن تخصص خود در رشته خاص میگیرن. ولی به نام تحصیل یک سلسله گپای است که با آنهای بسیار غیر معقول صورت میگیره. مثلا اینا خوش دارن که خانمایشون دخترایشون توسط دخترها و زنها تداوی شود، اما تبابت بر روی دخترها بسته کردن. این منطق از در کجا است که هم بخواین که زنها دکتر باشن اینا رسماری بکن و هم دانشگاه ها بسته باشن بر روی دخترها و خانمها، این اصلا جور نمیه در منطق.
شما فکر میکنین من تحصیل دختران در افغانستان تا چه میزان تاثیر از اندیشه های ایدئولوژی طالبان گرفته شده و تا چه میزانی بستگی به اون نگاه سیاسی یا همون بحث پشتونوالی که به هر حال طالبا دارن منشأ گرفته از او است و تا چه میزان این محدودیت متاثر از نگاه های سیاسی است که به هر حال ماین جهانیان وادار کنن که به رفتارها و به هر حال اندیشه های طالبان تن بدن؟
خب مسئله سندادم خوب فکر میکنم که غیر ممکن است در قرن 21 که ما به این اندیشه ها فکر کنیم که تن داده میشه، اما اجبار است. به هر صورت ما فکر میکنم که بیشتر غربی ها میخواهند که تمام امتیازات مدنی بودن در افغانستان، تمدن در افغانستان اینا آوردن، حقوق زن، حقوق بشر، آزادی بیان و این مسائل است. و از یک طرف میخواهند هم در اینجا غیر مستقیم فضا را مساعد بسازند باز برای مداخله، به خاطر از اینکه وقتی مردم ناراض شد طبعا سربازگیری بر از اینا هم ساده میشه، مثل که در گذشته ما این تجربه را داریم. وقتی حبیب‌الله کلکانی در برابر امان‌الله خان ایستادگی کرد و او را به حیث کافر و به حیث کسی که با سنت‌های افغانستان سازگار نیست مجبور ساخت که وطن را ترک بگوید، ولی ما دیدیم که انگلیس‌ها بسیار به سادگی تانستند توسط نادرشاه و عمو خاندان یحیی به اصطلاح که معروف بودند دوباره وارد افغانستان شد و بسیار سادگی و 40 سال با راحت حکومت بکنند، به خاطر که مردم منزجر شدند، مردم خاطره خوش نداشتن از بسته شدن مکتب و بالاخره عقب روی و افغانستان را بردن به قرون وسطا، و اونجا هم میبینیم که یک تعداد زیاد مردم مخالفت کردن، در حالی که در آغاز مردم با شوق و ذوق آمدن به نام جهاد و به نام دفاع از سنت‌های افغانی که ما نمیخواهیم دخترای ما تحصیل بکنه و امان الله خان چرا خانم خود را ایلت ساخته و بالاخره خانم‌ها را چرا به خارج کشور روان کرده بر تحصیل، بالای بسیار قوی در دست انگلیس ها افتاد. ولی وقتی انگلیس ها آمدن دوباره امو حتی بالاتر از او، آزادتر از او، امو رسم رواج و عنانات در افغانستان پیاده کردن به نام تمدن و مدنیت و چی و چی، و بسیار زودی یعنی بار از سقوط امان الله خان، در حالی که حبیب الله کلکانی بیشتر از چند ماه نتونست حکومت بکنه در افغانستان. اگر این یک پشتیبانی قوی مردمی میداشت لااقل یک چند سال حکومت میکرد و با بسیار سادگی از بین رفت با تمام دار و دسته خود، و این یک تجربه بسیار تازه تاریخی برای مردم افغانستان است که با تاسف از این هم عبرت نگرفتند. بازم گویا زمزمه میشه که مردم افغانستان نمیخواهند دخترهایشان تحصیل بکنن. بخوانند، نمیخواین درس بخوانند، در حالی که هزارها دختر همین لحظه در خارج کشور تحصیل میکنه، در داخل کشور از امکانات بسیار کم استفاده میکنند در درس خواندن و اینا یک تیرا عشق بریزن به خاطر از اینکه مکتب برایشان بسته شده، دانشگاه برایشان بسته شده. این کلش واکنشی است که باید مردم به این توجه بکنه، اما بی تفاوتی و این ارقام به اصطلاح بی بنیاد ارائه کردن، دخترها نمیخواین و مردم ما نمیخواین و بالاخره خوب اگر نخواین نمیشه که مردم شهر هم بره تابع مردم اطراف شما بگه، چون اینا بی سواد هستن، ما هم دیگه تحصیل ترک میکنیم چون اکثریت هست. و این استبداد اکثریت به قول معروف بسیار خطرناک است برای آینده افغانستان و بسیار تاریک است آینده افغانستان با این پیش آمده که فعلا در افغانستان حاکم است. بنابراین مردم افغانستان در اینجا باز هم منتظر هستن که شاید روشنی های باشه. در غیر از شما میدونیم که بنام مقاومت و بنام چی و چی باز هم گل میکنه گپایی که باز امنیت افغانستان رو با خطر مواجه میکنه. شما ببینید نیروهای مقاومت کم کم استقبال میشن از جانب کشورهای همسایه و بالاخره مردم هم با این حالت ها خسته میشن. یعنی چی؟ یعنی باز هم آب انداختن با آسیاب استعمار است که باز اونها دست بالا پیدا بکنن با بانای مختلف به نام دستاوردهای 20 سال اخیر و آزادی بیان و حقوق بشر و یا کلش به نام خود ثبت بکنن.
ساعت 6:56 است به وقت افغانستان. ما همچنان از استودیوی پخش رادیو دری با تقدیم برنامه انعکاس خدمتتان هستیم. گفتگویی بود با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل، در مورد امتحانات کنکور 1402 و حضور نداشتن دختران در کنکور امسال. دوستان عزیز، برنامه انعکاس هر روز هفته نشر میشه و مدت 45 دقیقه در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات افغانستان. از طریق سایت هم میتونین که برنامه را بشنوین، parstoday.ir/dari. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران در افغانستان، در دیدار با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان اعلام کرد به زودی هیئتی از طرف قوه قضایی ایران برای همکاری های قضایی و رسیدگی به پرونده های افغانستانی های محکوم به اعدام به کابل سفر می کند. بر اساس اطلاعی منتشر شده توسط وزارت خارجه طالبان، متقی در این دیدار انجام سفرها و ملاقات های هیئت های عالی رتبه و فنی میان دو کشور را در جهت گسترش تعاملات بین ایران و افغانستان ارزنده خواند و اظهار داشت دو طرف باید تلاش های خود را در راستای گسترش همکاری ها و اقدامات عملی افزایش دهند. کاظمی قمی و متقی در این دیدار همچنین درباره موضوعات مورد علاقه فیما بین افغانستان و ایران گفتگو کردند و بر تقویت هرچه بیشتر روابط و همکاری ها در عرصه های سیاسی، تجارتی، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه تاکید کردند. نماینده ویژه ایران در ادامه نیز درباره سفرهای اخیر هیئت های وزارت زراعت و آبیاری، صنعت و تجارت و اداره خط آهن افغانستان به ایران توضیح داد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، در بازدید از مرز دوغارون و روند ورود زائران افغانستانی اظهار کرد طبق راهبردها و مواضع رهبر انقلاب، میزان همکاری های ایران با افغانستان بستگی بر رفتار هیئت حاکمه فعلی افغانستان با ایران دارد که مسئولان ایران هم از آن تبعیت میکنند. آقای قدوسی افزود همچنین در ارتباط با افغانستان، اولویت ایران کمک به مردم این کشور همسایه و مسلمان است که این کمک ها در حوزه های نظیر بهداشت، معیشت، راه و تجارت نمود پیدا میکند و در مقابل افغانستان نیز همکاری هایی را با ایران انجام میدهد. و ادامه داد پس از تحولات افغانستان در راستای دیپلماسی پارلمانی، جمعی از نمایندگان و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس و نیز مسئولان وزارت صحت عامه ایران سفری به افغانستان داشتند تا روابط دو کشور توسط نمایندگان بررسی شود. کریمی قدوسی بیان کرد در خصوص انسداد مرزی در مرزهای مشترک ایران و افغانستان دیدارهایی با مسئولان وزارت داخله، دفاع و خارجه افغانستان انجام شد و قرار است قبل از انسداد اختلافات مرزی دو کشور حل و فصل شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی ایران اضافه کرد همکنون بیمارستان ایرانی سردار سلیمانی در قندهار در حال ساخت می باشد و آماده بهره برداری است. برنامه جهانی غذا اعلام کرده بر اساس آمارهای نهاد از هر 10 نفر در افغانستان 9 نفر با کمبود مواد خوراکی مواجه هستند. این نهاد کمک رسان می‌افزاید از آغاز سال روان میلادی تا کنون به بیش از 19 میلیون نفر در افغانستان کمک کرده است. در اطلاعیه برنامه جهانی غذا آمده است برای هر خانواده نیازمند 100 کیلو آرد، 12.5 کیلو نخود و 9.2 کیلو برنج و 1 کیلو نمک برای 6 ماه داده می شود. آمار نهادهای امداد رسان نشان می دهد که امسال سوء تغذیه جان نزدیک به 5 میلیون کودک و زنان باردار و شیردار در افغانستان تهدید می کند و همکنون 3.9 میلیون کودک از سوء تغذیه رنج می برند. همکارمون عزیز زاهد در جنوب افغانستان این موضوع را بیشتر بررسی کرده و توضیحاتی داده که به اتفاق می شنه.
مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی در اون روزها و بحث در این مورد از مسائل داغ امروز افغانستان است. قبلا افغانستان مسئله اساسیش، مشکل اساسیش جنگ و ناامنی بوده، اما با توقف نسبی جنگ در افغانستان این بار مسئله اقتصادی با یک مشکل جدی که شاید هم کمتر از جنگ نباشد در این روزها به معضلات مردم افغانستان تبدیل شده است. جامعه جهانی به افغانستان رابطه حد زیاد قطع کرده است و هیچ کشور دنیا هنوز هم با گذشت 2 سال از حاکمیت طالبان این حکومت را به رسمیت نشناخته است. در سلسله همین بحران اقتصادی با تازگی برنامه جهانی غذا اعلام کرده که از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی ندارد. برنامه جهانی غذا میگویند که از هر 10 خانواده در افغانستان این 9 خانواده غذای کافی برای خوردن ندارد و بیشتر کودکان بدون صرف صبحانه به مکتب می رود. برنامه جهانی غذا در ویدیویی که در شبکه اجتماعی ایکس خود منتشر کرده در آن گفته است که اکثر کودکان بدون نوشیدن چای صبحگاهی و شکم خالی به مکتب می روند و به گفته آنان آموزش در گرسنگی بسیار دشوار است. از طرف دیگر در این ویدیوی سازمان جهانی غذا همچنین از قصه یک دختر گرفته شده و این دختر خردسال را این ویدیوش را منتشر کرده که میگویند که پیش از رفتن به مکتب چای صبحگاهی می نوشید و گاهی اوقات بدون خوردن صبحانه به مکتب می رود. دختر در این ویدیو میگویند که پدرش بسیار فقیر است و امکانات برای تهیه صبحانه برای او ندارد و او میگویند که ما بدون صبحانه به مکتب می رویم. این نهاد جهانی یا همین برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد همچنین در ادامه میگویند که با کمک کشورها و سازمانهای کمک کننده روزانه به 700 هزار کودک در مکاتب افغانستان بیسکوت های مغزی فراهم می کند. ولی این سازمان می گویند که اگر بودجه لازم را از کشورهای کمک کننده و سازمان های بین المللی دریافت نکند نمی تواند در ماه های آینده اکتبر به کمک رسانی به افغان ها ادامه دهد. در مجموع این مسئله تنها به مکاتب و این که کودکان با شکم خالی به مکتب می رود در اینجا تمام نمی شود، بلکه در کل این که مسئله با این حد بزرگ از سوی برنامه جهانی غذا اعلام شده که از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی ندارد، این باز بسیار تکان دهنده هستند و تنها منحصر به کودکان و مسئله مکتب نیست. آمار یکی از اداره های سازمان ملل متحد به اسم اوچا نشان میدهند که 125 ولسوالی با اولویت بالا و 276 ولسوالی دیگر افغانستان با اولویت متوسط شناسایی شده که به گفته اوچا هر گونه فعالیت بشری در این مناطق به رفع آسیب‌پذیری های چند بخشی کمک میکند. به گفته ملل متحد کمک کمک مناسب در ساحات با اولویت بالا با افراد مبتلا با آسیب‌پذیری‌های حاد یا حیاتی خواهد بود. در این اواخر برخی از نهادهای حکومت طالبان هم اعلام کرده که کمک‌های کشورهای جهانی یا نهادهای خارجی نسبت به سال گذشته هنوز هم کمتر شده، در حالی که افغانستان نیاز به کمک‌ها و توجه بیشتر دارد. از یک طرف اقتصاد پایین و امرار معاش و عواید مردم عام کمتر شده، از طرف دیگر خشکسالی جاری در افغانستان آسیب بسیار جدی را به باشندگان افغان وارد کرده است. این در حالی است که افغانستان در سطح در 7 کشور آسیب‌پذیر از تغییرات اقلیمی جهانی آسیب‌پذیر و متاثر شده است و در برخی نه بلکه در اکثریت مناطق افغانستان خصوصا خارج از شهرها اتکای بخش بزرگ جامعه افغان از اتکای اقتصادیش بر زراعت، کشاورزی، مالداری و باغداری می باشد که این همه از تاثیرات اخیر تغییرات اقلیمی و خشکسالی در افغانستان متاثر شده است.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید. با برنامه انعکاس برنامه از طریق سایت هم قابل شنیدن است، parstoday.ir/dari. در سایت رادیو دری هم برنامه ها بارگذاری میشه و همین که شما دوستای عزیز میتونین تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را به همراه گفتگو با کارشناسان دنبال بکنید. ما همچنان در خدمتتون هستیم. البته آدرس رادیو در فضای مجازی اینستاگرام و فضا فیسبوک @ رادیو دری مشهد. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی افغانستان گفته در 2 سال اخیر حدود 50 مورد درگیری مرزی در مرزهای افغانستان با پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران به وقوع پیوسته است. سخنگوی وزارت داخله طالبان با بیان این که برخی از این درگیری‌های مرزی جزئی بوده است، مدعی شد آغازگر این درگیری‌ها بیشتر از سوی مرزبانان کشورهای همسایه بوده است. سخنگوی وزارت داخله طالبان همچنین گفت در 2 سال اخیر 15 مورد حمله راکتی به خاک افغانستان نیز ثبت شده است که در برخی موارد نیروهای مرزی افغانستان به این حملات واکنش نشان دادند. این اظهارات در حالی مطرح شده که پیشتر مسئولان حکومت طالبان بارها بر لزوم گسترش روابط با کشورهای همسایه تاکید کردند. مسئولان حکومت طالبان درگیری‌های مرزی با کشورهای همسایه را عمدتاً ناشی از سوء تفاهم دانسته بودند. میرزا محمد یارمند، کارشناس افغانستانی در امور نظامی، در مورد علت درگیری‌های اخیر مرزی میان طالبان و کشورهای همسایه در طول 2 سال گذشته گفت:
عرض شود که ایجابی از زیر میکرد در آغاز که طالب ها آمدن مسلط شدن در افغانستان، اینها آموزش های را با نیروهایی که در سرحدات اینا داشتن باید پیش میبرد که خط سفری برشان تعریف میشد، قواعد حقوق بین دول تعریف میشد، شیوه ملاقات بین کماندانان سرحدی، کمانداتورا باید تعریف میشد، تشریح میشد، تدریس میشد و اینا آماده میشدن که آراسته با تمام نورمها و دساتیر قانونی نسبت به همسایه ها برخورد داشته باشند. و همچنان باید همسایه ها این کار را میکردن که باید با رؤوس طالب ها در خصوص نگرانیشان از سرحدات اینا صحبت میکردن و برنامه پیش بردی امید دروس همکاری میکردن تا ای که به درد سر مواجه نشوند، به دلیلی از ای که طالب ها خب یک نیروی هستند که اینا از ایام صغارت که تفنگ به دست خود گرفتن شروع کردن به جنگ، تا به اکنون اینا معتاد جنگ هستند. اینا قطعا در قواعد حقوق بین الدول و تکدری که در سرحدات بین طرفین ایجاد میشه اینا آشنایی چندانی ندارن و محض از اینکه اندکترین حرکتی از طرف مقابل صورت بگیره اینا فعل فیر انجام میتن و یا اینکه به حساب از هم خطوط صفری اینا عبور میکنن روی هم رفته همسایه ها در قبال مسائل طالب ها دچار جنجال و نگرانی زیاد است. مثلا گروه های متعددی در داخل افغانستان انصارالله تاجیکستان است، اویغور ها، جنبش اسلامی ترکستان شرقی است، جنبش اسلامی ازبکستان است، جنبش قفقاز است، امارت قزاقستان است، تی تی پی است، القاعده است. این گروه ها در مجموع هر کدامیش از یک مرجع مربوطه خودش هدایت میگیره و در رده های نظام طالب ها اینا جای هم دارن. از جادی و جوی روی هم رفته اینا هدایت نمیگیرن و سلسله مراتبی که مثلا یک طالبی که در مد هست و از آمر خود هدایت بگیره این کار معمول نیست. فوراً به درگیری شروع میکنن تا ای که بزرگای هر دو طرف خبر میشن و بالاخره کوشش میکنن که ای آتش فروکش بکنه و پس دوباره با مذاکرات بشینن و این جنجال ادامه خواهد. این جنگ هایی که تا به اکنون صورت گرفته جنگ نیست که یعنی از طرف مرکز کمانده شده باشه و طالب که تو بالای ایران فیر یا بالای ازبکستان و تاجیکستان و اینجا فیر بکن. این فیرها در مجموع در نتیجه عدم آموزش، عدم تعلیم و تربیه، عدم رعایت سلسله مراتب در نتیجه اینی خلاها رخ میده. باید کوشش شوه که این پرسونل حتی در داخل شهر کابل مثلا ما به ده ها نوار ویدیویی را داریم که افراد طالب ها مردم لب میکنن، سر مردم فیر میکنن. این کار او کسایی که در مرز هستند و اینا از مرحله که صغیر بودن تفنگ به دست گرفتن جنگ کردن حالا خسته میشن. زمانی که یک چیزی را در ذهن خود به نام تخطی فکر میکنه یا به نام یک امتحان بسیار سطحی فکر میکنه فیر میکنن. این ایجاب میکنه که باید طالبا در خصوص کنترل افراد خود به آموزش های جدید مبادرت بورزن که این آموزش ها بیشترینه مثلا باید قوانینی که ازبکستان داره، تاجیکستان داره، پاکستان داره، ایران داره، خود افغانستان داره، این قوانین باید رعایت شود توسط افغان ها و همچنان قوانین افغانستان توسط همسایه ها باید رعایت شود. این کشورها در مجموع در برخورد با طالبا جانب احتیاط بیشتر میگیرند به دلیل از اینکه اولی که اینا طالبا را خب به رسمیت نمیشناسند، اینا را به کف نمیدانند، نظام حقوقی از اینا در چوکات استانداردهای نیست که اونا اینا را بگن که به عنوان یک دولت قطعیشان چی داشته باشند، وارد تعاملات بسیار عمیق شوند که به شکلی که به رسمیت شناخته شوند و همچنان اینا کوشش میکنند که چون افغانستان یک کشور مصرفی هست اما مناسبات تجارتی از اینا و مناسبات سیاسی از اینا به نوعی باید چی باشه حفظ شود که طالبا را به طرف خود بکشانند و اینا را از او آجنداهایی که مثلا تحریک اسلامی ازبکستان میخواه و ازبکستان شبکه سازی و پایگاه سازی بکنه سایر کشورهای دیگه همچنان از اینی گپا باز بدارن و در لایه های مختلف طالبا رسوخ و نفوذ بکنن تا اینکه اینا را به خاطر بی خطر ساختن کشور خود با اینا تعامل بکنن. به مخاطر است که مثلا برق تاجیکستان، برق ازبکستان، مثلا مال تجاری که به افغانستان میاد، گندمی که از قزاقستان میاد و می ترتیب از ایران میاد و می ترتیب از پاکستان میاد، کوشش میکنن که این می رابطه را طوری حفظ کنن.
خب صحبت‌های محترم میرزا محمد یارمند بود، کارشناس افغانستانی در امور نظامی. دوستان رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. مثل همیشه برای دریافت آخرین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان میتونین که به سایت ما سر بزنین، parstoday.ir/dari در فضای مجازی @radiodari مشهد. تشکر از همراهیتان، وقتتان خوش و خدا نگهدار. We'll be right back.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
دانشگاه های ایران.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان همیشگی با برنامه دانشگاه های ایران از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه امروز در کنار ما باشید و استفاده لازم را ببرید. اکثر دانشگاه‌های با سابقه ایران همساله رتبه‌های متعددی در سطح بین الملل کسب می‌کنند. لایدن یکی از نظام‌های رتبه‌بندی معتبر بین المللی است که از سال 2011-2012 در هر سال برترین دانشگاه‌های جهان را رتبه‌بندی می‌کند و مقر آن در کشور هلند است. در جدیدترین رتبه‌بندی لایدن، 14 دانشگاه از ایران در این رتبه‌بندی جای گرفتند که نام دانشگاه شیراز نیز در این لیست قرار دارد. دانشگاه شیراز در شهر شیراز که یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز ولایت فارس محسوب می شود قرار دارد. شهرنشینی در این شهر شاید به دوران ساسانی و حتی پیش از آن برسد. شهر شیراز یکی از مهمترین مراکز گردشگری ایران به شمار می رود که با جاذبه های تاریخی فراوان برای گردشگران داخلی و خارجی شناخته شده است. آتشکده سمیکان، آرامگاه حافظ، آرامگاه خاجوی کرمانی، آرامگاه سعدی، ارگ کریم خان، باغ جهان نما، باغ ارم، خانه صالحی، چاه مرتاز علی، حمام باغ نشاط، امارت باغ ایلخانی، امارت دیوان خانه، امارت کلاه فرنگی باغ نظر، مسجد نصیر الملک، قصر ابو نظر، قلعه کیک‌ها، مدرسه آقا بابا خان، مدرسه خان، موزه پارس و نقش برجسته بهرام از جاذبه های تاریخی شهر شیراز هستند. شهر شیراز را به عنوان شهر شعر و ادب نیز می شناسند. از شاعران سرشناس ایرانی که در این شهر زاده شده و یا بیشتر عمرشان را در این شهر گذرانده اند، می توان به سعدی، حافظ، اوادی مراغعی و بابا طاهر اشاره کرد. شهر شیراز جاذبه های طبیعی فراوانی نیز دارد. آبشار کوه مرا سرخی، پارک ملی بمو، باغ پرندگان شیراز، چشمه جوشک، چشمه خارگان، چشمه ریچی، دریاچه دشت ارژن، دریاچه مهالو، رکن‌آباد، رودخانه قره‌آغاج، روستای قلات، کوه سبز پوشان، گردشگاه آتشکده و گردشگاه چاه مسکی از آن جمله است. وجود چشمه های طبیعی در اطراف شیراز برای آبدرمانی و نیز جذب گردشگر در صنعت گردشگری ولایت فارس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تعداد زیادی موزه نیز در این شهر وجود دارد. موزه هایی همچون موزه هخامنشی، موزه ساسانی و موزه قاجار که به نمایش اشیای متعلق به آن دوران می پردازند. موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی نیز به نمایش گونه های جانوری، گیاهی و زمینشناسی می پردازد. همچنین موزه پارس اشیای سفالی از هزاره های پیش از میلاد تا دوره قاجاریه و موزه عفیف آباد که سلاح‌های گوناگون دوره صفویه تا دوره پهلوی را به نمایش می‌گذارند. شهر شیراز دارای جاذبه های مذهبی نیز همچون شاه چراغ است و به دلیل توریست پذیری این شهر هتل های متعددی دارد. هر سال به مناسبت نامگذاری روز شیراز در 15 ماه ثور برنامه های ویژه‌ای در این شهر برگزار می شود. جاذبه های دیگر این شهر برای علاقمندان به علم و دانش در ایران و در خارج ایران دانشگاه شیراز است. سنگ بنای نخستین این دانشگاه در سال 1325 خورشیدی با تأسیس آموزشکده بهداشت گذاشته شد. آموزشکده‌ای که هدفش تربیت متخصصینی در علوم پزشکی در طول یک دوره 4 ساله درسی بود. در سال 1328 این آموزشکده به دانشکده پزشکی تبدیل شد و در سال 1332 خورشیدی آموزشکده بهیاری نمازی راه اندازی شد. بدینسان در سال 1333 خورشیدی دانشگاه شیراز با ترکیب دانشکده های مهندسی و دامپزشکی تشکیل شد. دیگر دانشکده هایی که به تدریج به این دانشگاه افزوده شدند، دانشکده های کشاورزی، هنر و علوم در سال 1334 خورشیدی، دندان پزشکی و آموزشکده الکترونیک در سال 1348 خورشیدی و دانشکده های حقوق و علوم تربیتی در سال 1349 خورشیدی بودند. دانشگاه شیراز با بیش از نیم قرن سابقه یکی از بزرگترین و مهمترین دانشگاه‌های ایران است که قطب پژوهشی این کشور نیز به شمار می‌آید. در این دانشگاه 80 رشته کارشناسی، 183 رشته کارشناسی ارشد، 102 رشته دکترای تخصصی و 1 رشته دکترای حرفه‌ای ارائه می‌شود. در حال حاضر دانشگاه شیراز دارای 16 دانشکده و 1 مرکز آموزش عالی است که قرار است چند دانشکده نیز به آن اضافه شود. دانشگاه شیراز با عنوان دانشگاه مادر دانشگاه‌های هرمزگان، بوشهر، یاسوج، صنعتی شیراز، مرکز آموزش عالی کازرون و دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب را راه اندازی کرده است که اکنون تمامی این مراکز آموزش عالی به طور مستقل فعالیت می کنند. همچنین این دانشگاه مسئولیت نظارت و ارزیابی 166 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی ولایت فارس را نیز بر عهده دارد. محوطه دانشگاه شیراز را که یکی از 5 دانشگاه مادر در رشته های مهندسی به شمار می رود، از نظر وسعت در کشور ایران رتبه دوم را دارد. این دانشگاه اولین دانشگاه دارای هیئت مدیره در ایران محسوب می شود و همچنین اولین دانشگاه در ایران است که برنده جایزه نوبل در آن سخنرانی کرده است. از برخی استادان نمونه این دانشگاه می توان به ناصر ایرانپور، افسانه صفوی، ارسلان قهرمانی، حبیب فیروزآبادی و محمد نمازی اشاره داشت. از اشخاص و چهره‌های معروفی که در این دانشگاه تحصیل و یا تدریس کردند نیز می توان به ایرج بشیری، استاد تاریخ دانشگاه میت سوتای ایالات متحده آمریکا، مصطفی معین، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی و وزیر سابق علوم تحقیقات و فناوری ایران و غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران اشاره کرد. دوستان، دانشگاه شیراز در سالهای اخیر در زمره 1% دانشگاه‌های برتر جهان قرار گرفت و 8 محقق این دانشگاه در زمره دانشمندان پر استناد 1% جهانی قرار گرفتند. همچنین یکی از اعضای هیئت علمی این دانشگاه به عنوان دانشمند جوان در مجمع عمومی TWA یا همان آکادمی جهانی علوم انتخاب شده است. امکانات و سطح علمی بالای دانشگاه شیراز باعث جذب دانشجویان غیر ایرانی در این دانشگاه نیز شده است. به طوری که بالغ بر 200 دانشجوی غیر ایرانی در این دانشگاه به تحصیل مشغولند. این دانشجویان از کشورهای مختلفی چون لبنان، سوریه، عراق، افغانستان، یمن، مالی و فلسطین برای ادامه تحصیل به ایران آمدند. تحصیل در رشته‌های مهندسی نفت، کشاورزی، اقتصاد، جامعه شناسی، زبان و ادبیات فارسی بیشترین علاقه‌مندی دانشجویان خارجی را به خود اختصاص داده است. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز دانشگاه های ایران رسیدیم. امیدواریم استفاده برده باشین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست. @radiodari مشهد در اینستاگرام و فیسبوک صفحات شبکه‌های اجتماعی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهت. یک شهر با قلبی تپنده مثل همیشه فعال و سرزنده، هر جای جایش جلوه از ایمان دانشجو، از دمبه از بردیست در جست و جوی علم تا میدان دانشجو. امروز دارالعلم آن قبله راست، امروز در جستجوی علم کوشا.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. معاون رئیس حکومت طالبان افغانستان از رفتار تبعیض‌آمیز غربی ها درباره حقوق بشر انتقاد کرد. مولوی عبدالسلام حنفی، معین اداری رئیس حکومت طالبان افغانستان، امروز در مراسمی به مناسبت پایان برنامه گزارشدهی دولت به ملت در کابل گفت استفاده آمریکا از بزرگترین بمب غیر اتمی خود در افغانستان نقض حقوق بشر نیست، اما کامراهای مدار بسته برای تامین امنیت شهروندان این کشور نقض حقوق بشر است. مولوی عبدالسلام حنفی تصریح کرد پرتاب مادر بمب ها در افغانستان، افزایش تولید مواد مخدر، بمباران مکاتب، توهین به مقدسات، بمباران کشتارهای مردم افغانستان و قتل عام کودکان بیگناه در 20 سال گذشته از موارد نقض حقوق بشر نبوده است، اما اکنون که حکومت سرپرست افغانستان در نظر دارد برای تامین امنیت مردم، حاکمیت قانون و جلوگیری از حملات خرابکارانه در اماکن عمومی و مساجد کمره‌های امنیتی نصب کند، این مورد نقض حقوق بشر است. هفته گذشته وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد بیش از 62,000 کامره مداربسته امنیتی برای تامین امنیت در شهر کابل نصب شده است و این طرح در سایر شهرهای افغانستان هم اجرایی می شود. سازمان عفو بین الملل نصب کامره‌های مداربسته در شهر کابل را خلاف ارزش‌ها و اصول حقوق بشر دانسته و معتقد است این اقدام حریم خصوصی مردم را نقض می کند. وزارت داخلی افغانستان هم با انتقاد از سازمان عفو بین الملل گفته بود چرا با نصب بالون‌های اطلاعاتی آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در سال‌های گذشته هیچ اعتراضی صورت نگرفت. بانک مرکزی افغانستان امروز اعلام کرد که به منظور حفظ و ثبات ارزش پول افغانی فردا سه‌شنبه 14 سنبله 16 میلیون دلار آمریکایی را تایید داوطلبی به طور لیلام به فروش می‌رساند. این بانک از بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط خواسته است که در این داوطلبی اشتراک کنند. گفتنی است حدوداً هفته یک مرتبه بانک مرکزی افغانستان اقدام به این حراجی دلار می‌کند. سخنگوی طالبان با رد ادعاهای مداخله در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه در افغانستان می‌گوید که نهادهای امدادرسان به علت نداشتن بودجه کمک‌هایشان را کاهش داده‌اند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به گزارش شورای امنیت می‌گوید که حکومت سرپرست تنها امنیت نهادهای امدادرسان را تامین می‌کند و در مسائل داخلی نهادها مداخله‌ای ندارد. مجاهد تأکید کرده است که امارت اسلامی افغانستان در هیچ امور مؤسسات مداخله ندارد، تنها نظامیان مکلفند که امنیتشان را تأمین کنند. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، هم در این مورد به رسانه‌ها گفته است که تقاضای ما از نهادهای امدادی جامعه بین الملل و خصوص سازمان ملل متحدین است که مسائل سیاسی را در کمک‌های بشردوستانه و انکشافی مد نظر قرار ندهند. مشاور وزیر خارجه قطر در دیدار نماینده ویژه چین برای افغانستان تقویت تعامل، هماهنگی و همکاری برای افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و پایدار را بررسی کرد. وزارت خارجه قطر اعلام کرده است که محمد بن عبدالعزیز الخلیفی، وزیر مشاور در امور خارجه دولت قطر، با یو شیاو یونگ، نماینده ویژه چین برای افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. تقویت تعامل، هماهنگی و همکاری برای افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و پایدار از جمله موضوعات این دیدار بوده است. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، قطر به عنوان مکانی برای ارتباط این گروه با دنیای خارج تبدیل شده و مهمترین دیدارهای سران طالبان با مقامات کشورهای مختلف در دوحه انجام می شود. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در گزارش اظهار داشت کمبود بودجه برای ادامه کمک‌ها به افغانستان جدی است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد میلیون‌ها زن و کودک در افغانستان به دلیل کمبود بودجه به آب سالم و خدمات صحی دسترسی ندارند. این دفتر بدون ارائه جزئیات از مقدار پول مورد نیاز تاکید کرد کمبود بودجه برای ادامه یافتن کمک‌ها به افغانستان جدی است. نمایندگی دفتر کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان در شبکه ایکس نوشت کمبود منابع مالی به این معناست که 1 میلیون زن و دختر لوازم بهداشتی دریافت نخواهند کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در گزارشی به اعضای این سازمان اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران روند غنی‌سازی اورانیوم با سطح خلوص 60% را آهسته کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس با بیان اینکه گزارش محرمانه آژانس درباره ایران را مشاهده کرده است نوشت در این گزارش آمده است که رشد ذخایر اورانیوم غنی شده تا خلوص 60% ایران رشد بسیار کندی داشته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس با بیان اینکه ایران غنی‌سازی را کند کرده است اما مدعی شد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشکلات دیگری را در تلاش‌ها برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران گزارش داده است. آژانس همچنین در این گزارش ادعا کرده است که از ماه فوریه 2021 تحت محدودیت‌های ایران قادر به دسترسی به فیلم کامره‌های نظارتی نبوده و فقط داده‌های ثبت شده از جون 2022 از کامره‌های کارگاهی در شهر اصفهان در دسترس است. ایران همواره تأکید کرده است که برنامه هسته‌ای کاملاً صلح‌آمیز است. مشاور ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور ویژه سیاسی در گفتگو با فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه بر لزوم حل و فصل بحران سوریه از طریق گفتگوهای سیاسی تاکید کرد. علی اصغر خاجی، مشاور ارشد وزیر امور خارجه ایران در امور ویژه سیاسی، روز دوشنبه در دیدار با گیر پدرسون، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، آخرین وضعیت میدانی، سیاسی و انسانی سوریه را مورد رایزنی قرار داد. در این گفتگو طرفین بر لزوم حل و فصل بحران سوریه از طریق گفتگوهای سیاسی، حل مسائل انسانی، رفع مشکلات اقتصادی سوریه و بازگشت آوارگان تاکید کردند. خاجی با اشاره به اوضاع نامناسب اقتصادی مردم سوریه، لغو هرچه سریع‌تر تحریم‌های ناعادلانه، توقف سرقت منابع طبیعی این کشور و ارائه کمک‌های بین‌المللی را خواستار شد. تیارات روسی و تروریست‌های گروه هیئت تحریر الشام یا جبهه النصره سابق در شمال غرب سوریه حمله کردند. با گزارش امروز رسانه‌های سوری، جنگنده‌های اردوی روسیه حملات هوایی گسترده‌ای را با مواضع گروه تروریستی هیئت تحریر الشام در ارتفاعات از زاویه در ریف جنوبی ولایت ادلب انجام دادند. در این گزارش آمده است در طول هفته‌های اخیر و با توجه به افزایش تحرکات تروریست‌های هیئت تحریر الشام در ادلب، مواضع آنها هدف حملات هوایی مشترک روسیه و سوریه و حملات راکتی و توپخانه اردوی سوریه قرار داشته است. هیئت تحریر الشام گروهی تروریستی تکفیری است که 40% از ولایت ادلب و بخش‌های اندکی از ولایات حلب، حما و لاذقیه را در اشغال خود دارد و به گفته رسانه‌ها و محافل سیاسی سوریه مورد حمایت اردوی ترکیه است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
دوستان شنونده، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخشهای از صحبت‌های آیت الله استادی را می‌شنویم با موضوع با جوانان اهمیت دهیم.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطالبی رو راجع به جوانها و کسانی که در مورد جوانها وظایفی دارن عرض میکنم. مقدمه ای که عرض میکنم اینه که آینده هر کشوری، هر جمعیتی، هر جامعه ای به آینده جوانهاشونه در ابعاد مختلف. اگر ما بخوایم در یه جامعه ای ببینیم 20 سال بعد از نظر صنعت چجوریم، باید بینیم امروز جوانان ما در این رابطه چقدر تلاش میکنن، چقدر کوشش میکنن، چقدر دنبال تحصیل این رشته هستند، تا بتونیم قضاوت کنیم که ما در 20 سال آینده، 10 سال آینده، 30 سال آینده از نظر صنعت در این رتبه هستیم، در این درجه هستیم. کشاورزی همینطور، پزشکی و طب همینطور. در هر رشته ای ما بخوایم راجع به آینده قضاوت کنیم، باید ببینیم در شرایط کنونی جوانان ما در اون رشته چقدر تلاش میکنن، چقدر کوشش میکنن، چقدر دنبال میکنن. اگر ما دانشجو محصل در رشته پزشکی فراوان داشته باشیم و تلاش و کوششون هم خوب باشه، پیداست که در آینده از نظر پزشکی خودکفا هستیم، پیداست که کمبود نخواهیم داشت. همه رشته‌ها اینطوره. مسئله دین و دیانت هم همینطوره. اگر ما خواستیم بدانیم که 10 سال بعد، 20 سال بعد جامعه ما از حیث تدین چجوره، خانمای ما در 10 سال بعد، 20 سال بعد از نظر حجاب چجورن، از نظر عفاف و عفت چجورن، مردم ما در 20 سال بعد از حیث امین بودن، صادق بودن، ظالم نبودن، اجحاف کننده نبودن چجورن؟ قاعدش اینه که ببینیم جوانها چجورن، چون همین دختر خانم و همین جوانه که 10 سال دیگه، 20 سال دیگه ما میخواییم در موردش قضاوت کنیم. خب اگر امروز مسئله حجابش جور نباشه، امید این هست که در آینده جور بشه؟ اگر امروز یه جوان درست دنبال تحصیل نباشه و آلوده به یک کارهای دیگه باشه، امید به آیندهش هست؟ به این خاطر مسئله جوانها بسیار بسیار اهمیت داره، هم برای خانواده ها، هم برای جامعه، هم برای کل کشور. از موضوعاتی است که به هیچ نحوی نمیشه ازش غافل شد. تمام کسانی که در این رابطه وظیفه دارند باید به وظیفه خودشون آشنا و توجه داشته باشند و وظیفه خودشون انجام بدن. در مورد جوانها، خانواده ها پیداست که وظیفه دارند. پدر و مادرها در مورد جوانها و نوجوانهاشون پیداست وظیفه دارن. آموزش و پرورش در این رابطه وظیفه و مسئولیتی سنگین داره. دانشگاه ها و کل مراکز آموزش پیداست که مسئولیتی بسیار سنگین دارن. حوزه های علمیه، روحانیان، مساجد، حسینیه ها، هر جایی که برنامه دینی هست، هر جایی که وظیفه شون برپایی مجالس دینی هست، اینا نسبت به جوانها وظیفه دارن. اگه غافل باشند آینده خوبی نخواهیم داشت. اگر امروز ما مواظب جوانهای خود نباشیم، اگر امروز نهادهایی که در این رابطه مسئولیتی دارن اونطور که باید به مسئولیت خود توجه نداشته باشن، قطعا آینده خوبی نخواهیم داشت. صدا و سیما، مطبوعات، نویسندگان، هنرمندها، هر کسی که در این رابطه میتوانه کاری انجام بده و داره کار رو انجام میده، باید توجه داشته باشه که یک نسلی تحت تأثیر برنامه های اوست. صدا و سیما باید توجه داشته باشه، مطبوعات توجه داشته باشن، نویسندگان ما، هنرمندان ما، چون بالاخره جوان تحت تأثیر قرار میگیره و اینها هستن که میتوانند با برنامه های متنوع روحانی به سهم خود، دانشگاهی به سهم خود، آموزش پرورش به سهم خود، صدا و سیما به سهم خود، میتونن با برنامه های جوانهای متدینی رو تربیت کنن و اگه خدای نکرده جور دیگه هم باشه، جور دیگه تربیت میشن. حالا ائمه ما رسول خدا در مورد جوانها مطالب بسیار روشن و آموزنده فرمودن، هم نسبت به کسان و نهادهایی که در این رابطه مسئولیتی دارند، هم نسبت به خود جوانهای عزیز که خودشون چه وظیفه‌ای دارن. اول مطلبی که از روایات براتون عرض میکنم اینه که در روایات ما هست که باید همه توجه داشته باشن، هم خود جوانها توجه داشته باشن، هم پدر و مادرها توجه داشته باشن، هم تمام نهادهایی که در این رابطه میتونن کاری انجام بدن. به چی توجه داشته باشن؟ به این که نوجوان و جوان، پسر و دختر تأثیر پذیره و تأثیر پذیریش از بزرگ سالها خیلی زیادتره، یعنی زود یه حرفی رو قبول میکنه، زود تحت تأثیر قرار میگیره. چون اینطوره، هم این یه فرصتیست برای برنامه ریزها که از این فرصت که او زود قبول میکنه استفاده کنن، هم یه تهدیدی است که دشمن از همین استفاده میکنه. یعنی همونطور که یک جوان اگر پایه تفسیر قرآن بره تحت تأثیر قرار میگیره، زودتر از دیگران تحت تأثیر قرار میگیره، همین جوان اگه پایه برنامه منحرفی هم بره، زودتر از دیگران تحت تأثیر قرار میگیره.
دوستان و شنونده های گرامی، با پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. تشکر میکنیم از این که همراه ما بودید. انشاءالله از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید. خداوند یار و یاور همگی شما عزیزان باد.